أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا، فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا فعده بالنصیحة والرعا. اون چرا که مربوط به حلم و بردباریست، امام علیه السلام می فرمایند به عنوان مصادیقش رو حضرت بیان می کنند که اگر کسی بهت گفت یکی اگر به من بگی 10 پاسخ تو میدم، تو بگو اگر 10 به من بگویی پاسخ تو را نخواهم داد. و من شتمک، کسی که تو را دشنام بدهد، بگو اگر که صادق هستی در کلامت، از خدا میخواهم که از تقصیرات من بگذره، و اگر کاذب هستی از خدا میخواهم که تو را بیاموزد. و کسی که تو را تهدید کند به درشت خویی و به مسائل نامناسب، تو او را نصیحت کن، وعده بده و نصیحت به نصیحت و رعایت و مراعات. عرض شد که این مطالبی که امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند همه در حول و حوش یک قضیه دور می‌زنه، و او این است که ما در ارتباط با افراد باید چگونه باشیم و به چه کیفیتی باید برخورد کنیم و چه موقعیتی را برای خود در نظر بگیریم و چه موقعیتی را برای مخاطب خود، چگونه باید نسبت به این مسئله برخورد داشته باشیم. به طور متعارف ما مشاهده می‌کنیم وقتی که افراد نسبت به یه شخصی ذهنیتی دارن، از سابق مطلبی شنیدن، به مجرد اینکه اسم شخص میاد در نفسشون در مقابل او جبهه میگیرن، چون یک زمینه قبلی در ذهن داشتن، یک موقعیت قبلی در ذهن خود ترسیم کردن. پیش از آن که متوجه بشن این شخص چه مطلبی را گفته، آیا مطلبی را که گفته در راستای تقابل و خصومت و دشمنی با اونها بوده، یا اینکه نه این تعریف کرده، یه تعریفی کرده قبل از اینکه جمله بخواد تمام بشه، قبل از اینکه صحبت بخواد مبتداش بخواد ذکر بشه قبل خبرش هنوز بیاد، شما میبینید که یک الان یادی داستانی افتادم. بله، که افراد خیلی سریع میان و قضاوت میکنن، خیلی سریع یه مطلبی رو بیان میکنن. یه شخصی داشت صحبت میکرد، منبری بود و خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حلبی. ایشون روز دهه محرم و بعضی از شبهای جمعه و مناسبتهای مختلف مرحوم آقایشون دعوت میکردن. آدم فاضلی بود، آدم عالمی بود و خیلی بل دعوت میکردند و یه روز ایشون راجع به این مسئله صحبت کرد که افراد قبل از این که یه مطلبی را ببینن، بسنجن، گوش بدن، حرف تموم بشه، فوری عکس العمل نشون میدن. بعد خودش مثال زد میگفتش که مثلا خب وقتی اسم پیغمبر که میاد، خب همه صلوات میفرستن اسم پیغمبر. حالا افراد اصلا نگاه نمی کنن گاهی از اوقات وقتی که اسمی گفته میشه، این اسم محمد ابن عبدالله یا این که فرض کنی که محمد ابن زیده، محمد ابن عش هست. یه دفعه توی صحبت های نگو در این هنگام محمد ابن اشعص، همه گفت الله صل علی، گفت بابا همین الان دارم بهتون میگم. برای محمد ابن اشعص مردم صلوات فرستن. خب و این خیلی نکته ها میده دست آدم ها. این مردمی هن که برای محمد ابن اشعص هم صلوات. ببینید که توجه میکنی این چیه؟ خب بابا صبر کن ببین این محمد ابن عبدالله یا اشعص کدومشه؟ این که آدم همینطوری سریع اسمش بیاد و را بیفته، خب که نشد، یه هوایی بیاد و را بیفته، یه اسمی بیاد و صلوات بفرسته، یه صدایی بشنو و دنبال صدا حرکت کنه. بابا ببین این صدا از کجا آمد؟ این صدا صدای رحمانه یا صدای شیطانه؟ توجه می فرمایید این صدا از کجا داره میاد که را میفتی دنبال میری؟ مردم دارن میرن، خب بیا بریم ببینیم چه خبره. چه خبره؟ شاید مردم دارن راه خلاف دارن میرن، برای چی تو داری میری ببینی چه خبره؟ این خیلی مسئله مهمیه ها، که انسان چطور بتونه قضایا رو بتونه تحلیل کنه و مسائل رو تحلیل کنه و به هر جایی بخواد نه. یه زمینه قبلی همیشه زمینه قبلی برای انسان پیدا میشه. انسان باید متوجه این نکته باشه که وقتی که زمینه قبلی هست، بتواند خود را در مسیر صحیح قرار بده. این مسئله نیاز به تمرین داره، نیاز به مراقبه داره، نیاز به کار کردن داره. انسان باید کار کنه رو خودش، رو اعصاب خودش، رو فکر خودش، روی موقعیت خودش، و بعد از کار کردن و زحمت کشیدن و تأمل کردن، کم کم انسان احساس میکنه که دلش، قلبش، فکرش نسبت به مسائل تغییر کرده، نسبت به مطالب قلبش اون سفتی سابق رو نداره. اون زمختی رو نداره، اون حساسیت رو نداره. به جای این که روی این مسائل بخواد فکر کنه، روی این زمینه ها و پیش زمینه ها به دنبال محتوا میره. محتوای مطلب چیست؟ مفهوم مطلب چیست؟ به دنبال اونها حرکت میکنه. افرادی که اینها از قبل برای خودشون پیش زمینه هایی درست میکنن، یه چهره هایی برای خودشون میسازن، هیچگاه اینها رشد نمیکنن، ترقی نمیکنن. فلان کس یک همچنین موقعیتی داره، آه اصلا راجع فلان کس حرف نزن، من اصلا نمیتونم را پشت سر او حرفی را بشنم. خب شاید درسته، فلان کسی همچین کاری کرده، ایشون حتما یه ارتباطی داشته که همچین کاری کرده، حتما ایشون بهتر، تو بهتر میفهمی یا این که اون بهتر میفهمی. فلان کس فلان حرف رو زده، خب حرف حرف غلطیه. نه، این کلام اینها رو باید توجیه کرد، نمیشه. این نمیتوانه بپذیرد که فلان شخص اشتباه کرده. بابا 14 معصوم 14 نفر بیشتر نبودن، فقط 14 تا بودن، تمام شد. ولی ما 15 تا ایم، 16 تا، 17 تا، 18 تا، 20 تا. خب اگه اضافه بر این هم هست، خب بفهمید مثلا چند نفر معصوم، بالاخره 70 تا 80 تا چقدر داریم؟ 14 تا بودن. افراد متفاوتن، بقیه بشرن، از من گرفته تا بقیه، همه بشرن. اشتباه میکنی چون بشری، کار درستم انجام میدیم باز چون بشری، در هر دو. هم کار خلاف از ما سر میزنه و خطر، هم کارش دو. چرا ما در اون موقعیتی که هستیم همونطور خود را ننماییم و چرا در اون مرتبه‌ای که قرار داریم غیر از آن خود را بنماییم؟ الان من دارم برای شما صحبت میکنم، خب میگید این آقایی که هست پسر فلان آقا علامه تهرانی فلان چیه، حتما خودش هم خیلی عالی. توقعی که الان هست چیه؟ این توقع این است که بنده هر شب بلند شم برای نماز شب. این توقع غلطه، چون بعضی از اوقات بنده بلند نمیشه، حالا به هر جهتی، یا کسالت دارم، سردرد دارم، فلان دارم، فلان. آدم که خب گفتن زهرم میتونی قضاشو به جا بیاریم دیگه. حالا اگر بگم که آقا بنده هر شب برای نماز، ای عجب آقا، پس ما کجا داریم میان؟ ما حرفی کیو داریم میشنویم؟ ما نمیدونم فرض بکنید که چطور، مگه میشه آقای تهرانی بیاد اینجا و صحبت بکنه فلان کنه هر شب برای نماز ولا نشه؟ چیه؟ غلط. یعنی یک تصور غلط، یک مسئله غلط میاد در ذهن جا میگیره و همون اصل میشه و تمام مطالب، اگر از خدا بگم، از پیغمبر بگم، از معاد بگم، از هر چی بگم، دور همون دور میزنه، دور یک مطلب غلط، دور یک اندیشه غلط، دور یک محتوای غلط، که هر شب هر کی بعد بلند شه برای نماز شب، نخیر بلندم نشدی هم نشدی، گناه نکردی. بنده خیلی از اوقات اتفاق میفته که خب در همون جایی که هستم خب میخونم، به من میگن نباید بلند شی، باید بگیری استراحت کنی. اگر بخوام، احساس میکنم گاهی اوقات که بخوام بلند شم مخالف حرف پزشک کردم و این نماز شب مورد رضای خدا نیست، من بلند نمیشم. خیلی سریع توجه کردی، وقتی خدا راه قرار داده طبق راه او باید حرکت کرد، نه اینکه انسان از خودش بخواد هی اضافه کنه، هی بالا کنه، هی پایین. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ایشون میفرمودن، یه شخصی بود خیلی بهشون علاقه داشت، پدرش با رفتن به عراق و دیدن و فلان ها مخالف بود به دلایلی، حالا هرچه بود بالاخره از دنیا رفتن همین. وقتی که میرفت در اونجا مرحوم آقای حداد میگفتن که بدون اجازه پدر چرا آمدی در اینجا؟ میدونن این علاقه داره، میدونن واقعا هم علاقه داشت، واقعا هم علاقه داشت، عاشق آقای حداد بود، واقعا عشق میورزید به ایشون، ولی باید این عشق و این علاقه در راستای مبانی باید اعمال بشه، عشقی که از روی بخواد بر اساس غیر مبانی باشه و غیر دستور باشه و غیر از اونچه را که مورد رضای معشوق و محبوب و استاد و راهنما و دستگیری کننده بخواد باشه، اون عشق دیگه نمیتونه او رحمانی باشه. بله، و مطالبی که خب پیش میاد، تبعاتی که داره، همینی که این فکر میکنه پدرش، حالا خب البته خب پدرش اطلاع داشت، پدرش از این قضیه مطلع بود که این نحوه رفتن مورد رضاییشون نیست، این مورد رضاییشون نیست، همین که پدر احساس میکنه این چه استاد و این چه راهیه که با وجود نهی پدر، اگر این راه راه حق، اگر راه راه صدق، اگر راه راه واقع هست، چطور با وجود نهی پدر این ملاک ها را این فرزند کنار میگذاره و برای دیدن اون محبوبش حرکت میکنه؟ اویس مادرش اجازه نداد که بیش از یک نیم روز در مدینه بماند و به زیارت پیغمبر نائل بشه. مادرش آمد، از یمن آمد به مدینه. وقتی که رسید گفتن پیغمبر نیستن، در مدینه نیستن. اما ببین چقدر عجیبه، این باید در وقتی بیاد که پیغمبر نباشه. تو بیشتر عاشق آقای حداد بودی یا اویس عاشق پیغمبر؟ اویس بود، لذا اویس رسید و تو نرسیدی. اویس رسید، به محبوبش رسید، به معشوقش رسید، به اون جایی که باید برسه رسید، چون رو حساب حرکت کرد. آمد گفت من آمدم پیغمبر رو ببینم. آیا آمدم قیافه پیغمبر رو ببینم؟ چش ابروی که زیاده، سیما که خیلی داده. اومدم سیمای پیغمبر رو ببینم، آمدم چشم و ابروش رو ببینم، آمدم بشینم صحبت کنم، یا آمدم مدینه که به پیغمبر و به محبوبم وصل بشم؟ کدام یک از این دو دیدگاه مورد نظر اویس بود؟ با دیدن پیغمبر وصل بشم. اگر من بیام در اونجا و خلاف شرطی را که با مادرم کردم بر این که بیشتر نمانم، اگر بکنم میتوانم محبوب خودم را ببینم، ولی فقط چش و ابروش را دیدم، فقط ریش و عمامه و لباسش را دیدم، دیگه نصیب بیشتری برام پیدا نشد. بله بالاخره یه کسی اونجا بمونه، بالاخره پیغمبر که برمیگرده، همش که بیرون مدینه نمونه، یه روز دو روز سه روز، بالاخره بعد یه هفته هم شده برمیگرده، میگه اینقدر میمونیم تا پیغمبر بیاد. همین که میگه اینقدر میمونیم تا پیغمبر بیاد، همون آن پیغمبر وارد مدینه میشه، میگه نه بابا ما تو رو تو انتظار نمیذاریم، ولی باخت تموم شد. اما اگر بگی که نه، من چی؟ من میام که به پیغمبرم وصل بشم، دیدن او به من جان بده، قلب منو باز کنه. چون بالاخره دیدن ظاهر تأثیر داره، شکی در مسئله نیست، شکی نیست که بالاخره ظاهر تأثیر داره، دیدن تأثیر داره. اینقدر که بزرگان مرحوم آقا توصیه میکردن که دوستان رفقا همدیگر رو ببینن، برای همین دیگه خب بالاخره رفیقیم دیگه، اون از دل به دل بر راه داشته باشه. نه، این خود دیدن ظاهر خودش هی مسائل مطالب، این باعث انتقال معانی و مطالب و اینها میشه و این و از موانع دیگر جلوگیری میکنه. و خلاصه خیلی مهمه، در این مسئله خیلی مهمه، ولی صحبت در این است که هر چیز جای خودش رو داره. وقتی که اویس میاد در مدینه میبینه که ها این الان آمده میمونه پیغمبر را ببینه، کنار بذاره اون عهد و شروطی رو که با مادرش بسته، فکر میکنه، فکرش در اینجا میاد، عشقش میگه بمون پیغمبر رو ببین. حتی عشقش هم اینو نمیگه، چیز دیگه میگه بالاتر از این، محبتش، علاقه، همین دیدن ظاهر، حالا حد دیدن ظاهر، میگه وایسا صبر کن. عقلش، دینش، مکتبش، میگه عهد کردی با مادر، شرط کردی با مادر، اگر بمانی زیر عهد و شرطت را زدی، چطور پاسخ مادر را میدهی و چطور پاسخ وجدان خودت را میدهی. آنچه که در این کلمات و در بیانات امام صادق علیه السلام مد نظر است که انشاءالله حالا بعد در جلسات بعد راجع به صحبت میکنیم، پاسخگویی به وجدان خود است. حالا کاری به اثراتی که ممکنه در مخاطب اجتماع این نحوه گفتار داشته باشه به جای خود، اینی که انسان چگونه بتواند پاسخگو باشه به وجدان خود و به فطرت خود و به مسائل خود، این مهمه. یعنی اونچه که مد نظر امام علیه السلام هست این مسئله است. اینجاست که اون علاقه و اون عشق و محبتی که به رسول خدا دارد، چون این محبت و علاقه یک محبت صادقانه است و راست است و از سرچشمه نور نشأت میگیرد، نه بر اساس صرف تخیلات، نه بر اساس صرف یک اوهام، نه بر اساس صرف یک نوع تصورات، نه بر اساس فرض کنین که دیدنهای ظاهری و اینها، وقتی این طوره همان عشق و علاقه و محبت میاد به دادش میرسه. میگه تو به چشم و ابروی پیغمبر عشق میورزی یا به قلب او، به دل او و به ضمیر او و به نفس او و به راه او و به روح او و به مکتب او؟ به کدام عشق میورزی؟ به کدام علاقه داری؟ چی دل تو پر کرده؟ چی تو را از یمن به اینجا کشونده؟ بیابانها را طی کردی، سوار طیاره نشده بود که 2 ساعته بیاد مدینه، بیابانها را طی کرده، گرما کشیده، برای چی؟ سواز لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. خدا رحمت کنه حافظ، واقعا اعجاز میکنه در بیان حقایق. چی تو را از یمن کشونده این بیابان ها را؟ اینکه بیای پیغمبر رو ببینی، یا اون دل پیغمبر، روح پیغمبر، ربطی که با او داری، قلبت که با قلب او یکیست، روحت که با روح او اتحاد پیدا کرده، عجین شده، یکی شده، کدام تو رو کشونده؟ حالا که اومدی در مدینه به چیزی رسیدی یا چیزی رو از دست دادی؟ نه، رسید به همونی که میخواست رسید. تو همون مدینه کارش تموم شد، برگشت، تمام شد. همونی که رسید مدینه تا گفتن پیغمبر نیست، خب نیست، خداحافظ، ما برمیگردیم، ما گرفتیم اونی که بخوایم بهش رسیدیم، رسیدیم دیگه، حالا بعد چی بمونیم؟ خلاف مادر بکنیم؟ خلاف کلام مادر بخوایم بکنیم؟ ما رسید. اونی که میمونه میگه نه، اینقدر صبر میکنم، یه هفته هم شده پیغمبر ببینم، او همه چی رو از دست داد، اون همه چی رو از دست میده، او میبازه. خیلی مطلب دقیقه ها، خیلی مسئله دقیقه. مطالب رو از خودم نمیگم، انشالله خودمون قاطیش نکنیم. همونایی که از مرحوم آقا شنیدم دارم میگم خدمتتون، این همونه. برای همه هم اتفاق میفته، برای ایشون هم اتفاق افتاده، برای همه میفته. امروز روز عید قربانه. یعنی چی عید قربان؟ من میخواستم راجع مطالب دیگه صحبت کنم، موقع غروب گفتم که این ایده قربانه که امروز بیام بگم یه مقداری برای رفقا. این ایده قربان چیه؟ این داستان حضرت ابراهیم چیه قضیهش؟ خدا به حضرت ابراهیم میگه بلند شو بیا بچه تو سر ببر. آقا چی اینو قبول میکنه؟ چی اینو میپذیره؟ آقا خدا هم بیکاره، بچه پسر رعنای جوان، نوجوانی که مانند او در دنیا و در کره زمین پیدا نمیشه، پیغمبر بعد از حضرت ابراهیم، نسل رسول خدا، کسی نسل رسول خدا به حضرت اسماعیل میرسه، واقعا جوانی که ضرب المثل در کردار، در رفتار، در مقام، در نورانیت. بعد خدا بگه که بیا این جوانی را که به اینجا رسیدی، بیا اینجا این رو سر ببر، ذبح کن. ترجمه میکنید؟ خب این یه قضیه‌ای بوده برای حضرت ابراهیم. من یه وقتی در همون زمانهایی که وارد حوزه شده بودیم و بعد درس میخوندیم و در نمیدونم قوانین بود، معالم بود، چی بود، میخوام طرز تفکر رو بگم که چقدر ما از مطالب دوریم. راجع به این قضیه صحبت شد، مثل که بحث اوامر انشائیه بود، یادم اومد، بحث اوامر انشائیه، امتحانیه، ببخشید، بعضی اوامر اوامر امتحانی هستن، یعنی شخص بزرگتر، اون رئیس واقع نمیخواد این قضیه انجام بشه، حالا میخواد اینو امتحانش کنه، بسنجه، ببینه که هست، به دنبال مطلب هست یا نه، فقط حرفشو میزنه، میگه یه کاریو بکن. وقتی که میخواد بره، میگه حالا وایسا برو، مثلا فرض کنید که نمیخواد بره، یا مثلا عوض کن. توجه میفرمایید؟ اینو میگن اوامر امتحانیه، برای امتحان بود. بله، که از اوامر امتحانیه این رو مثال میزنن، داستان حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم گرچه اوامر امتحانیه و اوامر انشائیه اینها هر دو یکیست، تفاوتی نمی کنه. حالا اون اسمش امتحانه، اون اسمش انشاء است، و تنجیز، هر دو یکیست، یک معنا داره. چون در امتحان اگر شخص بداند که این امتحانه، خب دیگه فایده ای نداره، همه حاضران انجام بدن. مثل امتحانایی که میکنن و قبل از امتحان سوالای کنکور رو میرن فرض کنید که به دانشجوها رد میکنن، خب دیگه امتحان نیست، این تمرین خطه، تمرین مشقه، تمرین دیگه، بهش امتحان که نمیگن دیگه، پول میگیرن رد میکنن. توجه فرمودید؟ اسمش امتحان. خب امتحان خوبه، اینجوری خیلی خوب. خدا هم از ما اینطوری امتحان کنه قبلا جوابا رو به ما به نکیر و منکر که میرسیم قبلا سوالا و جوابا رو خدا به ما داده باشه، اونجا خلاصه زود میگذرین و باید مواظب باشیم تو این دنیا جوابا رو آماده کرده باشیم. اونجا دیگه پول و قبلا فلان و یه حرفا نیست، اونجا سوالای نکیر و منکر سوالت بله سوال حسابی اونجاست. توجه فرمودید؟ خب اگه بدونن امتحانه خب دیگه فایده ای نداره، خود شخص بدونه که این داره حسابی، خب دیگه چه نتیجه، اون دیگه امری در اونجا نیست، اون هزل است، لغوه. بله راجب یه قضیه یه وقت من شنیدم که فلان مطلبی که یه شخصی گفته این مطلب از روی واقع نبوده و از که توجیه داشت میکرد یکی که این جزو اوامر امتحانی است و گفتم اگه اوامر امتحانی است پس چرا افراد رو این قضیه اقدام کردن. و در این مسئله این است که به شکل واقع انجام شده، یعنی حضرت ابراهیم به شکل واقع این مسئله را تلقی کرده. به عنوان یک حقیقت تلقی کرده، به عنوان یک واقع تلقی کرده. و خب خیلی در اینجا مطلب دیگر، مسئله اولی که هست که این در داستان حجیت قول و فعل ولی الهی این مسئله در اونجا خیلی شکل پیدا میکنه. حضرت ابراهیم به دستور پروردگار مأمور به کشتن فرزنده، شوخی نداره قضیه، چیزی هم نمیشه اینجا لاپوشی کرد و توجیه کرد. فرزندت را انی ارا فلمنام انی از بهاک فنزر مازات را داره به حضرت اسماعیل میفرماید که من خواب میبینم، ندیدم، یعنی هی دارم میبینم، انی ارا نرا ای تو دیدم، ارا میبینم، من دارم هی خواب میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. خب این کلام چیه؟ داره میگه این کلام کلام وحیه، به من وحی میشه. اون جوان را ببینید که این جوان این کلام را به صورت وحی تلقی میکنه، نمیگه این خواب ها از روی بخار معده است، شب خواب دیدی، بعد از ظهر خواب دیدی، طلوع فجر بوده، شکمت پر بوده، آش رشته خورده بودی، ماست و دوغ خورده بود اینا را، این خواب حضرت ابراهیم را به عنوان یک وحی تلقی میکنه. اون چه بوده؟ یعنی این وحی است و متوجه میشه که این کلام چه کلام الهی است. توجه میفرمایید؟ متوجه میشه که این کلام کلام الهی است. خب حالا صحبت بنده این است، صحبت بنده اینه، بین ذبح حضرت ابراهیم و بین جنگی که پیش میاد در رکاب رسول خدا، در رکاب امیرالمومنین، در رکاب سید الشهدا، مگه شب عاشورا سید الشهدا مگر به افراد نگفتن فردا هر کی با من باشه کشته میشه؟ کلام امام حسین دیگه، کلام امام حسین دیگه، خب دیگه درست. پس افرادی که در شب عاشورا بودن و در کربلا بودن به قسم حضرت عباس میدونستن که فردا شهید میشن، چرا رفتن این کار کردن؟ چرا؟ یعنی بنده با این، خب آدم یه وقتی در یه جنگی شرکت میکنه احتمال میده 30% کشته بشه 70% سالم بمونه، این احتمالش. ولی اگر یه جنگی باشه، جنگ یعنی جنگ واقعی، جنگ یعنی جنگی در راه حق باشه، نه جنگ های باطل، جنگ در راه حق، افرادی که با سید شهدا بودن آیا اینها یقین داشتن شهید میشن یا نه؟ یقین داشتن. مسئله دو تا چهار تاست دیگه. خود حضرت فرمودن هر کی با من شهید میشه دیگه. این دیگه چیز نداره، شوخی نداره. چرا موندن؟ آیا کسی که یقین داره این چیه؟ این همون حضرت اسماعیله، این همون حضرت ابراهیمه. یعنی یک جریانه، این یک جریان صور مختلفی داره. وقتی که تو با سید الشهدا هستی، با امام حسین هستی، یعنی خودت را به او سپردی، میگی بیا منو ذبح کن. معناش اینه. خیلی راحت، نیاز به رمل و استرلاب و این چیزا هم نداره. همون نحوهی که حضرت ابراهیم داره فرزند خودش رو داره ذبح میکنه به دستور و به وحی، همون کیفیت زبان حال مسلم ابن اوسجه به امام حسینه، زبان حال حبیب به امام حسینه، زبان حال هر، زبان حال همه. حالا هر که خب بعد آمد، اون همون صبح آمد. اصحاب امام حسین همون عملو داره انجام میدن، میگن بیا ما رو بکش، ما باید بیستیم و از تو دفاع کنیم. دفاع از امام معصوم واجب است، ولو این که منتهی به کشتن بشه. یعنی کسی میداند که الان جان امام معصوم در خطر است، واجب است بیستد تا کشته بشه، این شکی درش نیست. خب افرادی که اون شب در خیمه امام حسین بودن میدونستن که فردا چی؟ فردا شهیدن. پس همون داستان حضرت ابراهیم میبینی تکرار میشه. خدا نیامده برای ما قصه بگه. اونی که میره در رکاب امیرالمؤمنین در صفین، اونی که میره و بیعت میکنه با امیرالمؤمنین بر شهادت، 100 نفر آمدن بیعت کردن، حضرت فرمودن 100 نفر میان 99 تا آمدن، گفتن که 99 تا، حضرت فرمودن اون 100 هم داره الان میاد. یفعه از دور آمد، یکی جلو آمد، جلو دیدن اویس قرنیه اینم 100 آمد و بیعت کرد رفت شهید شد. یعنی اصلا معطل هم نکرد، نمون چایی بخوره، نمیدونم حالا اختلاطی کنه، شامی نهاری فلا، همون تا بیعت کردن کارش تا همون شد. حضرت فرمود الان صدومی هم داره میاد، توجه کردید؟ خب این که میاد بیعت میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه من آمدم مانند اسماعیل که خودشو در اختیار پدر گذاشت، من هم خودم رو در اختیار شما قرار دادم. ببینید یک جره، همون جریان در صفین تکرار میشه، همون جریان در احد تکرار میشه، همون جریان در بدر میاد، همون اینها، همین جریان، جریان واحد است، همون جریان الان داره تکرار میشه. منتها صورت چیه؟ صورت قتل ظاهر نیست، صورت کشتن نفس است. اینجا داره انجام میشه. حضرت ابراهیم اگر میخواست یه جوان همسایه یا ماله شهر دیگر رو بیاد فرض بکنید که انجام بده، که خب هنر نکرده بود، کاری انجام نیده بود. میگن بعضی از کشورها مثلا فقطی که میخوان ملتشون و مردمشون رو سرکوب کنن، بعضی از کشورها اینها میگن اگه مال خودشون باشه بلان، میرن از یه جا دیگه سرباز میارن که اونا فرض بکن که ارتباطی ندارن، نگه این حال همسایه است، نگه این همشهریه، نگه بلان، حالا یه مقدش کنن میرن فرض کنن از یه کشور دیگه میاره میبره، خودشون اونم که غریب است و دیگه گلوله رو میبنده و همه روز همه رو دراز میکن. واجه که حالا اگه حضرت فرض بکنید که ابراهیم این می آمد، فرض بکنید که خدا می گوه برو مثلا فرض کنید که فلان بچه ای که مثلا حالا فرض بکنید که در یه شهر دیگه است، خب گرچه بالاخره اینم مسئله خیلی مشکل، او تعلقی که هست، اون تعلق مهم است و به زنگاه و نقطه تمرکز است که انسان رو نگاه بکنه، اون روی فرزندی است. خدا میگه نه، از جای دیگه به درد من نمیخوره برداری بیاری بگی که فرض بگیم یکی دیگر رو چیز کرد. فرزند خودت، مال خودت و فرزند خودت رو بردار بیار اینجا. خب حضرت ابراهیم میاد این کار رو انجام میده. این عملی که حضرت ابراهیم انجام میده، آیا حضرت ابراهیم با اون مقام پیغمبری و اون مقامی که علم به غیب داره و اون مقامی که اطلاع داره، دیگه آقا میگه ما پیغمبر است و حضرت ابراهیم داره، آیا حضرت ابراهیم میدانست که این مسئله انجام نمیشه؟ اگر میدانست که فایده ای نداره، پس حضرت ابراهیم نسبت به این مسئله اطلاع نداره و میگه باید انجام بشه. لذا وقتی که میبینه انجام نمیشه ناراحت میشه. این امریه الهی زمین مانده، میزنه کارد را به سنگ و میگه چرا نمیباری، چرا امر الهی را انجام نمی؟ اون چاقو به صدا در میاد که الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. خلیل به من میگه ببر، ولی جلیل به من میگه نبر. همون جریانی که برای انداختن در آتش پیش میاد، آتش تبدیل به گلستان میشه، آتش سرد میشه، آتشه، ولی این آتش اون ذاتی خودش را بروز نمیدهد. در این آتش بودن، نه این که آتش تبدیل به درخت و گل فرض کنید که روز و این چیزا میشه، نه، مردم دارن آتش میبینن. اینی که میگیم تبدیل به گلستان شد، گل نشد، همون آتشه، همون زبانه های آتشه، همون لهیب آتشه، منتها اون سوزندگی تبدیل به برودت و باد خنک. آتش بیاد تبدیل باد خنک از خودش، مثل کولر از باد خنک از خودش بده. خب همینه دیگه، میشه دیگه. مردم دارن اه چه نمیسوزه، این که وسط آتیشه، این که اون داره خنک میشه، میگه خدا یه پوستینم بده، زیادی زیادش کردی، این اسپیلتو زیادش کردی، یه خدا بده پوستین سر. در یه روایت داریم بردن و سلاما، اگر اون سلاما رو خدا نمیگفت، از سرما حضرت ابراهیم یخ میزد، فریز میشد، منجمد میشد. او سلاما یعنی خنکش کن، ولی نه زیاد که تبدیل به چیز بشه. اون خصوصیت از حرارت تبدیل میشه به برودت، تبدیل میشه به برودت. و اتفاقم افتاده ها، اتفاقم میفته، خیلی جای تعجب نداره. درست شد؟ منظور از این داستان چیه؟ خدا چی میگه؟ منظور از این داستان، این بی ارتباط با همین مطالب نیست، با همین قضایا. وقتی که در یه جا میبینی مخالف با نفس داره راه میره، به دنبالش نرو. ببین حق چیه، راه حق را برو، نه یا به دنبال نفس عمل کن. وقتی در یه جا میبینی که الان داره برخلاف نفس انجام میشه، برخلاف نفس داره انجام میشه، این را زمین نگذار و به نفس و به هواهای نفست عمل نکن و ببین خدا چه میخواد از تو، پیغمبر از تو چه میخواد، وجدان و فطرت از تو الان چه مطالبه میکند، به دنبال این باش. اگر میبینی یه شخص یک دستوری به تو داده که اون دستور با فطرت تو نمیسازد، با مکتب تو نمیسازد، با وجدان تو نمیسازد، اون دستور را بر میزان حق و میزان عدل قرار بده، نه اینکه چون حالا فرض بکن در این موقعیت هستی، چون در این موقعیت هستی انجام میدی. اما اگر همین جریان در یک موقعیت دیگر هم بود باز عمل میکردی یا نه اونجا زیر سیبیلی رد میکردی؟ بله، اینجاست که یکی یکی این مسائل میاد و گریبان ما را میگیرد و همون جایی که باید حساب و جواب پس بدهیم اونجا ما را نگه می‌دارند. تو راجع به این دستور نسبت به همه یکسان بودی یا نه؟ چون غریبه بود عمل کردی، اگر غریبه نبود کنار می‌زدی، سراغ کس دیگه می‌رفتی. بله، اینه دیگه. لذا شما می‌بینید داستان حضرت ابراهیم خیلی داستان عجیبی است. یعنی همین داستانی که خدا در قرآن ذکر کرده، خب حضرت ابراهیم به ما چه ارتباطی داره؟ حضرت ابراهیم یک پیامبری بوده برای خودش، حساب و کتاب و امتحاناتی داشته، مراحلی را طی کرده و خب این امتحان دیگه آخرین امتحان ایشان بود، همونطوری که مرحوم آقا می‌فرمودند آخرین امتحان همین ذبح فرزند بوده. خب این چه ارتباطی به ما داره؟ یه همچه خدا بگه ما راجع به حضرت ابراهیم امتحاناتی کردیم و بعدم آخرش راجع به ذبح فرزند و از امتحانم خوب در آمد و نمره خوبی گرفت و بعد ما به او مقامات و فلان و این چیزها دادیم و و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل کل ناس اماما. خداوند وقتی حضرت ابراهیم را به یک مواردی، کلمات یعنی به یک مواردی، به یک مواردی امتحان کرد و همه اینها را پشت سر گذاشت و بعد از همه اونها خداوند او را به مقام و به خلعت امامت خداوند او را مخلع فرمود. خب این راجع به حضرت ابراهیم. خب ما چه کنیم؟ یعنی آیا خداوند به ما میگه حالا بچه‌تو ذبح کن؟ یعنی ما بلند شیم تا اینکه به اون مقام برسیم بعد بچه‌مون رو ذبح کنی؟ بعد خب این که جا نداره، یعنی به این کیفیت. بله بله، از نقطه نظر ظاهر احتمال این هست که همون موردی که عرض کردم در موارد، مثلا فرض کنید که در یک جهاد است، جهاد فی سبیل الله و تکلیف است که انسان به اون جهاد اقدام کند، تکلیف تکلیف الهی است، چه خود یا اینکه فرزندان خود، خب باید انسان عمل کنه. ولی خب حالا در غیر از اون، حالا اگر جهاد نبود، جهاد ظاهر نبود، جهاد طبق تکلیف الهی نبود، این داستان حضرت ابراهیم دیگه میره کنار، دیگه خب برای ما مفید نیست، دیگه برای ما جایی نداره. نه، داستان حضرت ابراهیم با هر روز ما کار دارد و با هر ساعت ما کار داره و با لحظات ما کار دارد. این داستان، داستان حضرت ابراهیم به هر دقیقه دقیقه ما کار دارد. در اینجا در مواجهه با این قضیه، کلام حق باید بگو یا کلام باطل که موافق نفسه؟ کلام حق بگو، برو جلو، یه ذبح کردی، در فلان قضیه میرسیم، در فلان مسئله چه نقشی شما در اونجا بازی میکنید؟ حق را میگیرید یا اینکه اون چرا که به نفعتونه؟ به نفعتون اگر اون چرا که به نفع هست و به مصلحت دنیوی شما هست، اگر انجام بدهید این امتحان را باختید، اگر انجام ندهید گرچه به ضرر باشد شما ذبح کردید، نفس را سر بریدید. نسبت به فلان مطلب، نسبت به فلان موقعیت، راجع به مسائل مختلف، حکومتی که پیش میاد، قضایی که پیش میاد، اگر انسان بخواهد حق را بگوید ممکنه بر ضرر او باشه، بر ضرر منتسبین او باشه، در حالتی که حق با طرف مخالف است. آیا انسان چی کار میکنه؟ میپیچونه حرف و میپیچونه یه جوری، یه قسمی که بالاخره این طرف هم هوا رو داشته باشه، یا اینکه نه صریح میاد میگوید آقا در این مسئله حق با شماست و ایشون اشتباه کرد. خیلی سریع گفتیم ذب کردیم، نگفتیم باختیم. در همه مطالب. لذا این قضیه حضرت ابراهیم به عنوان امروز که این یک جنبه سمبولیک داره نسبت به همه رفتار انسان و نسبت به کردار انسان، که انسان در هر جا باید این مطلب را در نظر بگیرد، این قضیه. و این نکته ایست که انسان را جلو میبره. یعنی این داستان حضرت ابراهیم پیامی است برای همه افراد که بسم الله بفرمایید. این گویا این میدان، ما نمیگیم فرزندتون حالا اینطوری چاقو از آشپزخونه بیاری سرش رو در باغچه بذاری، نه، اون مال اون بود، الان این حرفا نیست. الان در فلان قضیه چرا حق رو نگفتی؟ الان در فلان مورد چرا واقع رو نگفتی؟ الان در فلان قضیه چرا فلان تهمت رو زدی؟ الان در فلان موقع چرا خلاف اون چرا که میدانستی عمل کردی و بر زبان آوردی؟ این مطلب مطلبی است که به پیام روز عید قربان، این پیام از بیان داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، این قضیه، این پیام روشن میشه. اون وقت شما نگاه کنید یه همچین مسئله، من یادمه در همون اوامر، در همون سال که چیز میخوندیم، اون شخص ازش سوال کردم، من از اون به اصطلاح استادمون که راجع به این مسائل داشت ایشون صحبت میکرد، خب این فدیناهو و فدیناهو به ذبح عظیم یعنی چه؟ و فدیناهو به ذبح عظیم، قلنا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رؤیا را تصدیق کردی و او را واقع پنداشتی. چون اگر حضرت ابراهیم میدانست که این اوامر امتحانی است، که خب تصدیق رؤیا نبود، امتحان دیگه، خودش میدونه این چاقو سر نمیبره، هنرم نکرده، مطلبی انجام نداده، کاری انجام نشده. قد صدقت رؤیا، رفتی و دنبالش و پیگیر شدی و میخواست این رؤیا را محقق کنی، در خارج این رؤیا را محقق کنی. تصدیق رؤیا یعنی همین. گفتی که خب این فدیناهو، میگفتش که معنای فدیناهو همین معناش، معنای گوسفند دیگه، میگفت این ذبح عظیم یعنی گوسفند. خب گوسفند بهشتیه، وقتی گوسفند از بهشت آمده در قبال حضرت اسماعیل، این ذبذب عظیمه. گفتم خب لابد گوجه فرنگی و خیارش هم بهشتی اگر باشه، خیار عظیم و گوجه فرنگی عظیم و حلو عظیم، اینو آخه کسی که میاد در قبال حضرت اسماعیل که مقام خلافت اللهی و پیامبری و اینا داره، یه گوسفند بهشتی و برمیداره میگه ذبح عظیم. ذبح عظیم منظور اون فردی است که از نسل حضرت اسماعیل میاد و اون میاد اون وعده الهی را انجام میده. اگر چاقو بر گردن حضرت
مائیل این چاقو کارگر نیفتاد، اون شخصی که میاد در کربلا اونقدر تیر بر بدنش میزنند که شناخته نمی شود وقتی که روی زمین میافته. اونقدر بر بدن فرزند شمشیر وارد می شود که وقتی از روی اسب به روی زمین می افته نمی توانن او را حرکت بدن. توجه کردی؟ اون وقت این عجیبه که آدم میره در چرا در زمان، چرا برای حضرت ابراهیم این قضیه انجام نمیشه بالاخره، ولی برای سید و شهدا باید انجام میشه. خیلی عجیبه ها، با اینکه خب حضرت ابراهیم هم آماده بود، با اینکه حضرت ابراهیم هم چی بود، حضرت ابراهیم با همون منام اول به این مسئله نرسید، دو سه مرتبه این خواب تکرار شد تا متوجه شد که این امر امریه الهی است. اینجای نکته است. امام حسین این حرف ها رو نداشت، سید و شهدا این مسائل رو نداشت. سید و شهدا خودش این قضایا را ایجاد کرد، نه اینکه به دنبال مأموریت برود اون چرا که او میخواهد انجام بده. خود او این مسائل را به وجود آورد، خود او این خواست را انجام داد، چون اون ولی است و متصرف است و واسطه است و اون حقیقت عالم هستی است. خود سید الشهدا این مسائل را انجام میده و به وجود میاره و به سر. خیلی فرق بین اون کسی که خواب میبینه دیگه، حالا بیش از این نریم جلو که شاید دیگه برای هضمش خیلی مشکل باشه دیگه که چطور اصلا تفاوت. اونجاست که خدا تعبیر به ذبح عظیمه. از حضرت اسماعیل گذشتیم، ولی این قضیه را درباره یه شخص دیگری انجام خواهیم داد و محقق خواهیم کرد که اون لایق مقام عظمت است، اون لایق این است که لفظ عظیم و عنوان عظیم به او داده بشه. این قضیه، این مسئله، این برای ماست. یعنی روز قربان، روز عید قربان پیام به ما این را دارد که نگاه کنید ببینید شما همون جریان حضرت ابراهیم هم برای شما هست و ما این داستان را بی خود تو قرآن نقل نکردیم، نیومدیم یک کتاب رو بزرگ کنیم قصه بگیم. این حکایتی را که نقل کردیم درش اسراریست، درش مسائلیست، یکیش همینه که انسان باید همون قطع تعلقی که مترتب بر این امریه هست و باید در حضرت ابراهیم این قطع تعلق انجام بشه تا به نتیجه برسه، بتواند از اون تعلق نفس و از اون حقیقتی که به اون این ثابت که همون نفس هویت اوست برمیگردد، از او هم بخواد رد بشه، اگر بخواد این انجام بشه اون این کار رو انجام میده. برای شما هم هست، برای شما هم مهیاست، منتها باید آستین همت بالا بزنید و نسبت به اونچه را که احساس میکنید که تکلیف الهی است و حق است و مورد رضای پروردگار است، نسبت به اون کوتاهی نباید داشته باشیم. اگر این طور باشه در اون راستا قرار داریم، و الا اگر خب بخواهیم نسبت به مسائل کوتاهی داشته باشیم، بر حسب اون میزان مراتب ما هم مختلف خواهد بود. در این کلمات امام صادق علیه السلام ما به این نکته میرسیم. حضرت در تمام این کلمات یه مطلب رو میخوان بفرمان، و اون این که در ارتباط با افراد و مسائل اجتماعی در اون ارتباط چگونه باید فکر کنی و چه روشی را باید اتخاذ کنی. چه روشی را؟ این نکته خیلی مهمی است، و انشاءالله که در انشاءالله در جلسات آتی راجع به این مسئله انشاءالله صحبت خواهیم کرد که مهمترین قضیه که بزرگان نسبت بهش تأکید داشتن و مرحوم آقا هم رضوان الله در روح مجرد خودشون روی این مسئله خیلی پافشاری داشتند، همین کیفیت تعامل انسان است با مسائل اجتماعی و با افراد دیگر، چه در محیط منزل و چه در خارج، در ارتباط با دوستان و همینطور نسبت به سایر افراد. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را از زمره اونهایی قرار بدهد که توفیق عمل به این مطالب برای اونها حاصل شده باشه و بیان این مطالب و شنیدن این مطالب و تأمل و تفکر در اینها برای انسان راهگشا باشه. من واقعا مصادیق این مطالب را خودم به عینه در زمان حیات مرحوم آقا مشاهده می کردم. اینطور نبود که ایشون فقط صحبت کنند، واقعا می دیدیم کیفیت رفتار ایشون را و برخورد ایشون را در مسائل مختلف، و وقتی که صحبت می کردن انگار اصلا هیچ هوایی در کار نیست، هیچ نسبت به خود فکر نمی کنن و مطالب را از دیدگاه خود نمی سنجن، مطالب را از دید واقع نگاه می کردن. آیا این مطلب هست یا نیست، صحیحه یا صحیح نیست، حالا این مطلب به ضررشونه، به نفعشونه، به اینها. یعنی اصلا تفکری نبود که بخواد خود را ارزیابی کند و قبل از رسیدن به محتوا بخواد نسبت به خود مطلب را بخواد نگاه کنید. این یه چیز واقع بود، یه چیز واقعی بود، ما این رو مشاهده می کردیم. حالا انشاءالله مواردی که در این زمینه هست اون موارد را و مصادیقش را انشاءالله در جلسات آتی انشاءالله خدمت رفقا عرض می کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.